کرده، ضدیت کامل با اسلام که حالا خود حجاب یکی از نمادهای اسلامیش هست، و بعد شعارهایی که علیه روحانیت و علیه بسیج داده میشد، علیه جمهوری اسلامی داده میشد و مقدسات داده میشد، اینا کاملا اون چادر از سر خانوم ها کشوندن و قرآن آتش زدن و مسجد آتش زدن، اینها نشون میداد که میده که این جریان کاملا ضد اسلام است. نگاه کنید در جریان سال 88 هم مخلوط بود، یعنی اون به اصطلاح اون اعتراضات
درست
برخی از منتسبین به جریان اصلاح طلب با ضد انقلاب ترکیب شده بود که حالا رهبری هم اون موقع چندین بار از اون سران فتنه خواستن که خط تمایز خودشونو با اونها روشن بکنن، ولی در اینجا اصلا هیچ، یعنی کاملا متمایز بود، یعنی کاملا متمایز بود، ضدیت با اسلام، ضدیت با اصل جمهوری اسلامی و عبور از جنبش سبز و سران فتنه و حتی سران تندروی فتنه کاملا در این اتفاق مشهود است. حالا اگر قراره که من یک باری صحبت کنم
دست شما در نکنه،
یک قسمت دیگه در مورد اختلافات درونیشینم در مرحله بعد، یا اگر همینجا اگه به من فرصت بدید
در مرحله بعد در خدمت شما هستیم آقای دکتر. پس متشکرم،
خواهش
زنده باشین. آقای ولدی، خب آقای دکتر مندم یه اشاره کردن حالا به موضوعات روز، اما الان بریم در همین اردوگاه فعلی اپوزیسیون خارج از کشور، دقیقاً داره چی میگذره، ما با چه جماعتی طرف هستیم؟ چون این چند روزه حالا خبرهایی بود، حالا خیلی در خبرها حتما خوندن، اختلافاتی که بوده، بحثای افشاگری که بوده که آقا پولهایی که داره رد و بدل میشه، مثلا یکی از خبرنگاران رسانه فارسی زبان به یه خواننده که حالا در خارج از کشوره بهش گفت آقا شما اینقدر پول گرفتی، یعنی انگار این ماجرا بیشتر یک ماجرای اقتصادی هست پشتش، یعنی پولهایی داره رد و بدل میشه، بعضی انگار دارن فاکتوری رد میکنن و پولی میگیرن.
ببینید من میخوام بیشتر یک تحلیلی بدم، یه خورده جلوتر برم. احساس میکنم نظام جمهوری اسلامی یک رکب خیلی بزرگی زد به اپوزیسیون. سالها بود که چرا خاموش میرفت، جوری وانمود میشد که انگار که مثلا هر آن جمهوری اسلامی داره میره. اون طرف کسانی پولهای خرج میکردن و اپوزیسیون مرتب به بدنه اجتماعیش و اون پروپاگاندایی که به داخل کشور میکنید، هر لحظه جمهوری اسلامی داره میره و جمهوری اسلامی یک کشور خیلی ضعیفیه، اساساً دستاوردی نداشته و متهم میکردن جمهوری اسلامی یک کشور ایدئولوژیک بی سواده. میخوام مقدمه رو بگم چه اتفاقایی میفته. اما یک اتفاقی که افتاد، ما چرا خاموش رفتیم و اصلا به رو خودمونم نیاوردیم. دستاوردهای علمیمون خیلی پنهان رفت، دستاوردهای نظامی رفت و یواش یواش متوجه شدن که نه، این یک داستان خیلی جدیه. مشخصا بعد از اینکه توی منطقه ما خیلی از کشورهایی که در محور مقاومت بودن رو نجات دادیم، یعنی اپوزیسیون هر لحظه احساس میکرد سوریه از دست رفت، عراق از دست رفت
و خوشحال بودن،
بله، و حزب الله از دست و جمهوری اسلامی که نمیتونه بکنه. خب ما یواش یواش اینها رو در واقع نجات دادیم، قدرت نظامی خودمون نشون دادیم، قدرت هوافضا، قدرت در واقع دستاوردهای علمی در همه زمینه‌ها رو نشان دادیم و نشان دادیم که خیلی این در واقع کم کم با اپوزیسیون داره متوجه میشه. اما آخرین اتفاقی که افتاد این بود که میخوام ببینید پله پله چجوری شد ناگهان اون تصوری که اپوزیسیون داشت رو فرو پاشید. یک جایی رسید که گفتن خیلی خب غرب در برابر شرق ایستاده، غرب هم قدرتمند، پشت ما هستن. همون بالاخره اپوزیسیون در واقع یه جور ویترین غرب بود، ویترینی بود که نمایش میداد در واقع پیش در واقع خط مقدم غرب هم حساب میشه به لحاظ نرم افزاری به غیر از اون قسمت تروریستیش که مسلح هستن. گفتن که خیلی خوب شرق در برابر غرب هست، ایران نگاه به شرق داره، به روسیه و چین داره، مستعمره چین و روسیه شده. این اتفاق باعث یک حجمی خیلی زیاد و یک تبلیغ خیلی وسیعی شد که ایران مستعمره شده و ما خب میتونیم با همین قضیه در واقع نارضایتی ایجاد کنیم. حالا غیر از این که اگر خب به غرب اگه مستعمره شده مشکلی نداشت،
مثلا مثل خودروسازی ما، ما روابطمون با خودروسازی مثلا با غرب خوب میشه، سری
آره.
فرانسه سری شرکت مثلا پژو آره. میگیره مثلا پیغمبر جرزی سن انتخاب، مثلا هیچ کی نمیگه که آقا شما چند سال مستعمره مثلا پژو فرانسه بودی،
بله.
مثلا اینا هیچ کی نمیگه.
آره این اتفاق افتاد، گفتن خب بازم تمومه، پس ما تو ضعفیم، داریم مستعمره میشیم، قرارداد زدیم، پس بازم میتونیم. ولی ناگهان ورق برگشت، شایعاتی شد، ما هم نمیدونیم شما میدونید یا نه، شایعاتی شد که ایران باعث شد که اصلا در بازی ابرقدرت ها تعیین کنه که کدوم ابرقدرت دست بالاتر داشته باشه در اوکراین. من متوجه شدم نه، اصلا قرار نیست ایران از بین بره، جمهوری اسلامی قرار نیست از بین بره، به جای رسیده که بازدارنده در بازی بزرگان میتونه تعیین کنه که کی ابرقدرت باشه، کی کجا بخواد سوخت بده نخواد نده، کجا بخواد سلاح بده، میتونه در واقع متحدین جبهه مقاومت رو نجات بده. این باعث شد که ناگهان اون چیزی که اپوزیسیون، من یه واژه یا میگم الان مجبورم بگم چون این یک چیزی که 40 ساله دارن میگن، این حکومت آخوندی، آخوندهای دوزاری سواد ندارن، نمیتونن جمعش کنن، جمعش بالاخره ما میایم میگیریم، یعنی تصور. بعد این اصلا فرو ریخت. این یک پازل بود، بنابراین ناگهان اپوزیسیون رادیکال شد، فحاش شد، فهمید دیگه نه، اصلا دیگه واقعا این که 6 ماه دیگه قرار جمهوری اسلامی از بین بره نیست. این یک پازه، یک بخش قضیه. بخش دیگه مسئله اقتصادی در غرب بود و مهاجرت در غرب. غرب وضعیت اقتصادیش خیلی بد شد، ایرانیان خارج از کشور 3 قسمتن، یک قسمتشون خوب برخوردار از سرمایه‌ن، کارآفرینن، یه بخششون خب نخبه‌های علمی‌ان که اینا یه عده‌شون برمیگردن، یه عده‌ای که برنگردن اساساً دنبال کار علمی‌ان، ولی خب عده زیادی ماننده هر خارجی، یعنی حتی اگه اونجا هم به دنیا اومده باشن بازم انگار که شهروند درجه دو هن و به اون نگاه بهشون، به اون نگاه فرزندان خارجی ها بهشون نگاه میشه. اینا که میگم در واقع یک جور شعارهایی نیست، یعنی واقعا اینها رو قابل تحقیقه. اینها با یه فشار نجات پرستی و اقتصادی خیلی زیادی، روزانه چقدر کار کنن آخرش هیچی نداشته باشن، و اینها همه باعث شد که احساس کنن که ما دیگه قرار نیست برگردیم ایران، قرار نیست که در واقع نظام جمهوری اسلامی اونقدر بازدارنگی داره، اونقدر قدرت داره که دیگه قرار نیست این اتفاقا بیفته. این باعث شد که ناگهان رفت این در واقع در اقتصادشات عقیم ناگهان یک رفتار رادیکال، فحاش و با زد و خورد، یک عصبانیتی که از همه طرف داشت بیرون میزنه. ببینید من یه چیزی خدمتتون عرض کنم که چرا اپوزیسیون موافق نمیشه، چند تا دلیل داره. دلیل اولش اینه که اولا ایدئولوژی نداره، انقلاب نیاز به ایدئولوژی داره، انقلاب فرانسه ایدئولوژی ولتر پشتشه، نویسندگان دایرة‌المعارف پشتشه، روش کار شده، بهش میگن انقلاب بورژوازی، بالاخره یه درجه بورژوازی داره. انقلاب روسیه رهبر بالاخره باسوادی داشته، 17 اکتبر بالاخره کمونیستی بوده، ایدئولوژی کمونیستی داره، همه چت زیر چتر یک ایدئولوژی بودن، یک خاص عمومی داشتن، نه موضوعی مقطعی جزئی اعتراض به یک چیز کوچک، بلکه یک اجماعی بوده. انقلاب کوبا همینطور، چین همینطور، انقلاب اسلامی هم همچنین، یک رهبری داشته، یک شما فکر کنید مثلا یک رهبری داشته که شاگردانش خودشون تراز یک رهبر بودن، یعنی دکتر مفتی، شهید دهشتی، شهید مطهری، کسانی بوده که هر کدومش یه اپوزیسیون میتونستن رهبری کنن، یعنی جنرال هایی بودن. خب بعد شما فکر کنید که زیر این چتر احزاب دیگه هم احساس کردن یک نظامی باید کلن عوض بشه، کلیتش و یک ایدولوژی جدید بیاد که چپ و راست و اینها، جبهه ملی، توده‌ای، کمونیست هم رفتن زیر این چتر، همه رفتن این زیر چتر. تا اون موقعی که داشتن بعد از انقلاب خودشون رو نشون میدادن، کی جدا شدن؟ موقعی که داشتن ماهیت خودشون رو نشون میدادند و امام گفتن نه شرقی نه غربی، اون موقع مشخص شد که چه احزابی به سمت در واقع دست نشانده بلوک غربند، کدوم بلوک شرق. این بلوک غرب هم خیلی مهمه، نه جغرافیای غرب و شرق. این که میگن نه شرقی نه غربی، خیلی ها فکر میکنن جغرافیاست، نه اصلا جغرافی بلوکه. خب نشون داد که چه کسایی اهل کدوم طیف از انقلاب ایرانی و مستقل، کدوم ها وابسته است. خب اینا از هم جدا شده. خب من اینو حالا چرا اینا میگم؟ برای که بگیم که چرا اپوزیسیون چه شکلی داره. اپوزیسیون ایدئولوژی نداره، ایدئولوژی چتر واحد نداره، حب و بغضای سلبی داره. از خب خیلی هاشون فرض کنین ساواکی بودن، رفتن فرزندان ساواکی ها، خیلی هاشون ارتشی های فراری بودن، خیلی هاشون خب اینا یه دشون هستن، یه دهم از همون چپ های دست نشانده مثلا فرض کنین شوروی بودن رفتن. خب اینا سلبی هن، اینا حب و بغضی هن، هنوز خودشون فقط میخوان حالت انتقام دارن و خب قطعا باید بالاخره یه جوری هم این طیف رزق و روزی حزبشو در بیاره دیگه. بالاخره عربستان میده خودشو، اسرائیل میده خودشو، آمریکا میده، بالاخره بگذرونه دیگه.
یه گزارشکاری باید رد
کنه. آره دیگه گزارشکاری باید رد بشه. خب شما ایدئولوژی که نداری که چتر واحد داشته باشی، بعد متکثر هم هستی و با ایدئولوژیت با هم تعارض منافع و تعارض نظر داره، اجماع پیدا نمی کنی. خب ایرانی هم که خب در این اختشاشات اخی خوششون نشوندن که چیجوری اومد. من یک واجهی میتونم به کار بگم که الان اپوزیسیون چه حالتی داره. اپوزیسیون رفتارش مثل، میخواید اینو من در قسمت دوم بگم چون میخوام یک تحلیل بفرمایید.
خب اگر موافق آقای دکتر مرندی، شما همچنان پشت خط هستین؟
بله
بله. ما استقبال میکنیم از بخش دوم صحبت‌های شما. فقط اگر کوتاه باشه ممنون میشم.
خواهش میکنم. نگاه کنیم، حالا من از این صحبت‌های دوستمون، حالا نمی‌دونستم معرفی نشدم.
آقای ولدی هستن.
بله آقای دکتر ولدی استفاده کردم. نگاه کنید، مشکل مخالفین جمهوری اسلامی این است که جمهوری اسلامی آلترناتیو نداره، یعنی جایگزین نداره، یعنی بالا برن پایین برن، چه نظامی چه سیستم حکومتی رو میخوان جایگزین جمهوری اسلامی کنن. این به این معنی نیست که جمهوری اسلامی اشکال نداره. جمهوری اسلامی خب اشکالات خودش هم داره، ولی جایگزین و آلترناتیو نداره. یعنی مثلا نظام سلطنتی، خب
جوابشو پس داده دیگه توی ایران،
جوابشو پس داده، بعدش هم بیادم همین الانش هم طرفدار نداره. بعد نظام بودم سوسیالیستی، خب نظام لیبرال دموکراسی که مثلا سکولار باشه، غربی باشه،
جامعه ایران نمیخوره اصلا،
ولی جامعه ایران با فرهنگ ایرانی سازگار نداره. لذا اگر کسانی بخوان جمهوری اسلامی رو هم براندازن، بازم باید جمهوری اسلامی ایجاد کنن، یعنی هم جمهوری باید باشه هم اسلامی. اتفاقا امام، من یادم میاد که امام توی یکی از جملاتشون همینو گفته بودن، گفته بودن کسانی که مثلا اگر بخواهن جمهوری اسلامی رو براندازن، با نام اسلام این کار رو خواهند کرد. یعنی اصلا بدون نام اسلام که علیه جمهوری اسلامی کاری نمیشه کرد. این که شما میبینید مثلا جنبش سبز هم یک توفیقاتی اولیه‌ای داشت، به خاطر این بود که با نام اسلام این کار رو میکرد. حالا اینا که دیگه اصلا از اساس اسلام رو قبول ندارن. و بعد هم یک ویژگی دیگری که اینها دارن این استش که اصلا تحمل همدیگر هم ندارن. نگاه کنید انقلاب اسلامی سال 57 که صورت پذیرفت، حتی چریکای فدایی خلق، مجاهدین خلق، اون موقع حالا مجاهدین خلق مجاهدین خلق بودن، نهضت آزادی، جبهه ملی، همه اینا خودشون رو زیر بلیط امام خمینی میدونستن و حالا بعضیشون به تعارف یا واقعی امام خمینی و رهبری ایشون رو پذیرفته بودن، سوای جریان اسلامگرا. و خود جریان اصلی اسلامگرا که رهبری رو به عهده گرفته بود هم با اینها در حقیقت مدارا میکرد، یعنی تا زمان پیروزی انقلاب که ما هیچ مشکلی با مثلا جریان چپ و راست و اینا که نداشتیم. بعدش مشکل هم از زمانی شروع شد که خودشون که قائله کردستان درست یک روز بعد از پیروزی انقلاب در کردستان شروع شد که خودشون شروع کردن و بعد کم کم جریان چپ و راست به معنی لیبرال اینها جدا شدن. خب اما اینها اصلا همدیگه رو قبول ندارن. شما نگاه کنید، از یک طرف حالا من عرض کردم که شعارهایی که اینا میدن اصلا توش اسلام جایگاهی ندارد و سران فتنه هم تو این شعارها جایگاهی ندارد، حتی شعارهاشون این در این مرحله به اصطلاح متعارض هم هست. یعنی مثلا برای پهلوی از جمله رضا خان یعنی هیچ شعاری داده نشده در، یا من نشیدم شعاری داده نشده، بلکه شعار بر علیه پهلوی هم داده شده. یعنی خب این نشون میده که اختلاف بین اونا هست. یعنی الان ما یه جریان کومله داریم، یه منافقین داریم، یه سلطنت طلب داریم، یک این آقای اسماعیلیون رو داریم که در اون به ظاهر البته خودش داره به تنهایی جریان را میندازه ولی شواهدی وجود داره که با منافقین هماهنگ است. این استش که این اینا همدیگر هم قبول ندارن و با همدیگه درگیری هم ایجاد میکنن. ویژگی دیگر اینا این است که بسیار خشن هستن، یعنی مثل جریان داعش و خود منافقین، منافقین سال 60 و داعش در سالهای اخیر که هر جایی که وارد میشن خشونتی بسیار به خرج میدن. خب اینا خشونتی بسیار خرج میدن و موجب میشه که مردم از اینها متنفر میشن. من آخرین نکته هم عرض میکنم چون فرمودید که سریع بگید که دیگه از محضر شما هم مرخص میشم، این استش که اینها لیدر شناخته شده قابل قبولی هم ندارند. یعنی شما مثلا انقلاب اسلامی رو نگاه کنید، به غیر از امام خمینی هر کدوم از سران مخالفین، هر کدوم به قول دوستمون آیه نکته خوبی رو، هر کدوم میتونستن یه رهبر باشن، شهید بهشتی خودش به تنهایی، شهید مطهری، نمیدونم آیت الله طالقانی مثلا، حالا اینا هر کدومشون میتونستن یه رهبر برای خودشون باشن، ولی اینا یک افرادی مثلا شناخته شده ای که قابل قبول هم باشه. مثلا حالا مثلا بگیم که انقلاب مثلا به قول خودشون انقلابشون جنبششون پیروز شد، با کی میخواد رهبری این جنبش رو به عهده بگیرد؟ اصلا چنین چیزی هم ندارن. لذا کاملا محسوسه که اینا به جایی نمیرسن. یعنی حتی اگر تنها مثلا کاری که میتونن بکنن اونم در کوتاه مدت این استش که اعتبار جمهوری اسلامی رو در مجامع جهانی پایین بیارن و این موجب بشه که مثلا یک اتفاقاتی بیفته، مثلا یک تحریمایی صورت بگیره که اون هم به این دلیل که اینها برخلاف سال 88 درست. که 6-7 ماه طول کشید تا به مرحله آشوب و اختشاش بکشوننش، این بار از همون اول وارد اختشاش شدن، مردم سریعا از اینها برگشتن و این چنین چیزی هم درست مثلا چنین نتیجه ای را نمیتونن بگیرن.
خیلی متشکرم آقای دکتر مرادی،
خواهش میکنم،
خیلی لطف کردین، متشکرم.
اگه اجازه بفر من خداحافظی کنم.
خدا حافظتون باشه، متشکرم، خدا نگهدار. با آقای دکتر مرندی صحبت میکردیم، استاد دانشگاه علوم سیاسی شهید بهشتی. ساعت 18:20 است، در 30 روز مهر ماه همچنان با شما هستیم با برنامه گفتگوی سیاسی. آقای دکتر سفر بیگی، بحث حالا خشونت اپوزیسیون شد، رفتار خشونت آمیزی که داره، معمولش اینه که کسانی که حالا اپوزیسیون هستن بالاخره یه مهر و محبتی نشون بدن به مردم، حداقل اون جایی که مخالف هستن بگن آقا ما خیلی خوبیم. بعد حالا اومدن، یعنی سابقا هم اینجوری بوده، نشون میداده تو بعضی از انقلاب ها، حالا همین مثلا انقلاب فرانسه رو که اشاره کردیم، خب اول همه اومدن بعد یک چنان گیوتین بازی انجام دادن بلد. که اصلا همه مونده بودن آقا شده انقلاب گیوتین ها. و آقای دکتر ولیدین درست اشاره کردن، انقلاب اسلامی اولین انقلابی بود که سری نوع حکومت بعد رو با رفراندوم مشخص کردن، این مردم رو بردن توی صحنه که آقا نوع حکومت مشخص بشه. اما ما الان شاهد یک حرکات فاشیستی هستیم و نکته جالبشه اونم که این حرکات و این رفتارها داره در جهان آزاد صورت میگیره. یعنی مثلا بازیگر ایرانی که از ایران رفته در ساکن فرانسه هست، یه توییتی میزنه، یعنی شما میگه آقا فرانسه دیگه مهد مثلا آزادی و دموکراسی و از این حرفا، بعد یه توییتی میزنه و تهدید میکنه که آقا ما بیایم مثلا ریشتون رو فلان میکنیم، اون یکی میاد میگه که آقا ما میایم از درخت‌ها آویزون، یعنی تهدید و خشونت کلامی که میگیم خب آقا پس شما در این جهان به اصطلاح آزاد چی یاد گرفتیم؟
خب عواملی هستش، یه سری عوامل داخلی و یه سری عوامل منطقه‌ای. من یه خورده باز کنم موضوع رو و بعد برسم به این عصبانیت و خشونت و لجن پراکنی این اپوزیسیون ها، چه در داخل و حتی برخی سلبریتی هایی که امروزه توهم رهبری گرفتن و خیال میکنن که رهبری مثل سکوی دوتا فوتبال توی ورزشگاه آزادیه که مثلا ما میخواییم. خب خدمت شما عارضم، اینها ایران قوی رو نمیتونن ببینن در داخل. اینها، من خودم اینجور اینها رو به سه دسته تقسیم میکنم، یا واقعا نمیفهمن، یا نمیخوان بفهمن، یا نمیذارن بفهمن. یعنی شما نگاه کن منافقین رو، اصلا به عواملش اجازه فهمیدن، اجازه فهمیدن نمیدن،
میگن که حالا ادامه بدیم
همین دیگه.
خب آقای ولدی فاکتورمون هم بگیریم دیگه، یعنی اینجوری هم
بله. میخوام بگم که اینها، این همه پیشرفت علمی در این چند دهه، این همه پیشرفت هسته‌ای در هوافضا، شما در همین کرونا ببینید که ما رو تحریم کردن و واکسن ندادن، اما ببینید دانشمندای ما چیکار کردن. مأموریت امثال هم مسیح علی نژاد ها یا شبکه های من و تو چیه؟ سیاه نمایی، لجن پراکنی،
انگار تا یک جهنمی هسته این
یک جهنم
که...
هرچه ایران را سیاه تر نشان بدهی اونجا پولت رو بیشتر میگیری، اونجا به قول معروف توی اون اپوزیسیون خارجی شما سری بلند میکنی. شما نگاه کنید این همه پیشرفت 14 رو ندیدن، شما در منطقه نگاه کنید حضور ایران و افول هژمونی آمریکا در منطقه رو، این از سوریهش، این از عراقش، اون از افغانستانش، از جغرافیای مقاومت رو ببینید، چه پارسه‌هایی دادن که شما بیایید فرمانده سپاه قدس ما رو، سردار سلیمانی رو که مهمان عراقی ها بود، شما اگر ایشون رو ترور کنید جبهه مقاومت میخوابه. خب نفهمیدن مردم ما رو، اینها حتی یا سواد ندارن یا کم سوادن، حتی تاریخ این مردم رو نخوندن و نمیدونن که خود سردار سلیمانی، شهید سلیمانی، از سردار سلیمانی برای اینها خطرناک‌تره. اینها میان به قول معروف، خب بعد اینی که متوجه شدن در منطقه فضا رو از دست دادن و اونجور نیست و اون اطلاعات غلط و اشتباهی که سرویس های امنیتی غربی، عبری، عربی به اینها دادن و پول پاشی هایی که کردن به خواسته هاشون نرسیدن، و در داخل هم که ایران قدرتمند، ما داریم به سمت یه قله میریم، حضرت آقا بارها این رو گفتن، ما داریم به سمت یه قله میریم و طبیعی هست سختی هایی هست، مشکلاتی هست. من همینجا هم بگم، آیا واقعا ما مشکل اقتصادی نداریم؟ قطعاً داریم. آیا ما مشکل اجتماعی نداریم؟ قطعاً داریم. اما آیا ما مشکل فرهنگی نداریم؟ قطعاً داریم، مشکلات زیاده، اما هیچ وقت مردم ما نخواستن به این روش مشکلات خودشون رو بیان کنن.
یه نکته هست الان، مثلا شما این اپوزیسیون رو میبینی، میبینی که خیلی از مسائل رو و مشکلات رو ساده سازی میکنن. حالا من در برخی از سیاسیون داخل کشورم دیدم، یعنی آتش تیار اونا میریزن که آقا مثلا مشکل اقتصادی انگار یه چیز خیلی راحتیه که شما مثلا دو ماهه میتونی حلش کنی. همین الان حالا دوستان میتونن این خاطرات منصوبین پهلوی، کارگزاران رژیم پهلوی رو بخونن، مخصوصا اونو که با دانشگاه هاروارده، یعنی میبینی که آقا یه سری اصلا مشکلات ما، مشکلات اقتصادی مثلا ریشه مثلا 100 ساله داره، 70 ساله داره، 60 ساله داره، زمان میبره، یعنی
بله کاملا.
اما اینا یه جوری میگن آقا مثلا سه سوته حل میشه،
که انگار فرقه با اینا خودشون یه تجمع خب چهار نفرشون هم نمیتونن مدیریت کنن.
بعد میگه خب اگه اینقدر مشکلات اقتصادی اینقدر راحت حل کردنش، خب الان کشورهای توسعه یافته ای که الان اینقدر مشکل اقتصادی دارن، اونا که شاید خیلی از سیستمشون قوی تره، نمیدونم تکنولوژیشون بیشتر، خب اونا چرا نمیتونن حل بکنن؟ یه در باغ سبزی نشون میدن، بعد این رفتاری که مخاطب میبینه میگه خب آقا این چیه، این داره فحاشی میکنه، این آقا چرا اینجوری داره رفتار میکنه.
کاملا دقیق و درست بود. خواستم این نکته رو بگم که شما نگاه کنید، وقتی این اطلاعات فیک و اشتباه و دروغ رو به اینها میگن و اینها شروع میکنن با توجه به شبکه هایی که در دسترس اینجا اینها هستش و پایگاه های شبکه های اجتماعی که هست مثل اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، شروع میکنن در حجم بسیار عظیمی بمباران میکنن مردم ما رو، جوانان ما رو، و این اطلاعات غلط رو میدن. و حتی در این حوادث اخیر اینها خواستن بیان بگن که این اختصاصات پایگاه مردمی دارد و خودجوش مردم ایرانه. خب بعد اینی که نیروهای امنیتی ما اومدن سرشاخه های اینها رو در داخل ایران گرفتن، یکی از عصبانیت های اینها در اینجا هستش که واقعا اشراف نیروهای اطلاعاتی امنیتی ما در حوزه امنیتی و اطلاعاتی چه در داخل و در خارج، که بعضی از فیلماش هم پخش شد و دیدید، بسیار هستش و اومدن اعتراف گرفتن، گفتن آقا ما با برنامه ریزی اومدیم و اصلا این اعتراض ها پایگاه مردمی نداشته و برنامه ریزی شده بوده. دیدن که تمام برنامه ریزی هایی رو که اینها ریختن همه پنبه شد و نتونستن به اون خواسته ها برسن. خب پول هایی رو دارن میگیرن، هزینه هایی رو دارن میگیرن، خیلی از این سلبریتی ها که بعضن هم خواننده هستن و شعرهایی رو خوندن برای ایران، برای ایرانی بودن، دارن از همونی که میخواد ایران نباشه، دارن از همونی که ایران رو تحریم کرده، داروی ایران رو، جوان ایرانی رو، مردم و مریض رو.
واقعا من سوالم بود مثلا ایرانی خارج از کشور که اینقدر تجمع برگزار کردن ما یه بار ندیدیم. والا آقا اصلا جمهوری اسلامی بد، اصلا جمهوری اسلامی نه، ولی آقا برای مردم چرا هیچ وقت تجمع برگزار نکردی؟ آقا بگی آقا تحریم داروی رو حداقل بردار،
بیماره پروانه ای ما رو بله. که چقدر به قول معروف به خاطر همین اجتماعات اینها و فشارهایی این که اینها به مجامع بین المللی آوردن و چه تحریم هایی که ما در این مدت نشدیم، که حالا مثلا به عنوان مثال این حامد اسماعیلونی که خودش رو سخنگوی خودخوانده حالا خانواده جان باخته این هواپیمای اوکراینی کرده. خب من میخوام بگم که حالا درسته خانم شما، دختر شما،
سخت
واقعا برای همه ما سخت بوده، اما این نباید دستاویزی بشه که شما بر علیه 85 میلیون ایرانی
بخوای انتقام بگیری.
خب ما هم هواپیمایی داشتیم که آمریکایی ها جنایت کردن و در خلیج فارس اومدن اون رو دارن. چرا شما یک بار نمیایید سخنگوی خودخوانده اون قضیه بشی که ما بیایم به قول معروف یا گریه ها و اشک تمساحی که مسیح علی نژاد با خبرهای زردی که میده، با رفتار پوپولیستی که در شبکه های اجتماعی که هم خودش داره و هم در اختیارش قرار میدن، خب مردم ما اون نکته اولی که گفتم و امام گفت مردم ما باید در مردم ما مردم هوشمندی هن، مردم ما مردم بصیری هن و به این راحتی اجازه نمیدن که یک سری خود فروخته در داخل و خارج کشور بیان برای اونها تصمیم بگیرن، بیان برای اونها جایگزین‌های رو معرفی کنن. طرف خودش اونجا نشسته داره پولش رو میگیره و در اون استودیو و در اون فضای مجازی میاد فقط لجن پراکنی میکنه و سیاه‌ترین عرض کنم خدمت چهره رو از ایران و ایرانی داره نشون میده.
درسته آقای ولدی، نکته‌ای داشتین شما؟ بله، بخش دوم صحبت.
بله به خدمت
شما. نکته مهمیه واقعا، یعنی الان مثلا این تناقضاری که میبینیم که خب میگن آقا ما در کشور آزادی هستیم، میخوایم دموکراسی بیاریم ایران، بعد میگیم که بابا خب شما اصلا نمیذاری مخالفت حرف بزنه. یعنی الان شما تو همین فضای مجازی اگر بری با برخی از این اپوزیسیون بخوای صحبت، اصلا نمیذارن حرف بزنی. بعد این سواله که خب آقا شما پتون جهان آزاد که به اصطلاح خودتون هست، یا اون جهان آزاد نیست، یا شما یاد نگرفتین، یا واقعا یه سری فرهنگی، یه سری ساختاری و ساختارتون هست. خب چرا باید مردم اعتماد کنن که میگه آقا بالاخره من هر 4 سالی بار نماینده مجلسم خودم انتخاب میکنم، بالاخره تو شهر من 10 نفر تایید میشن.